آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روابط سیاسی و بگویم اقتصادی طالبا با کشورهای منطقه، با ایران، با چین و ممالک دیگر. روی از این موضوعات صحبت میکنیم. قسمی که خبر دارین در این اواخر در ایران در مورد افغانستان مجلس بود که به او طالبا دعوت نشد. روی از این موضوع هم صحبت میکنیم که طالبا چرا دعوت نشد و از این حرکت های دیپلماسی چی نتیجه به دست خواهد آمد. آیا طالبا موفق خواهد شوند که جامعه جهانی را راضی بسازند که بعضی از ممالک مهم و دولت طالبا را به رسمیت بشناسند؟ این هم موضوعاتی است که رویش امروز میخواهیم صحبت بکنیم. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم آقای رحمان اوغلو، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، مهمان برنامه ما هستند از طریق تلفن. همچنان منتظر تماس دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم بتانه به برنامه وصل شو. آقای رحمان اوغلو، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم جناب آقای ظریف نظر، خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزتان احترام و عرض ارادت میکنم.
تشکر، زنده باشین. خب آقای رحمان اوغلو، مسائل کم مقدمه چینی که کردم، گفتم که مهمترین مسئله است که در یه آخر در تهران یک در مورد مسئله افغانستان صحبت های شد، منتها طرف طالبا در او اشتراک نکردن. شما سبب از این که طالبا چرا دعوت نشد به اونجا میفهمین چی از بعد از پایان امی نشستا؟ بله بله. خب نو از شما سخن اول بفرمایید.
تا جایی که ما میدانیم مشکل افغانستان و یا به صورت کل مسائل افغانستان گره میخوره به سیاست های بزرگ جامعه جهانی و کشورهای منطقه. چون حالا در افغانستان نظامی داره سربراه میشه که شناخت آن توسط همسایگان و کشورهای جامعه جهانی مشکلاتی را میتوانه با بار بیاره. بنابر همین سبب هست که موضوع شناخت اداره طالبان و به صورت کل نظام در افغانستان توسط کشورهای همسایه و توسط جامعه جهانی باید مشکل جدی روبرو هست و این مشکل کشورها را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار داده، به این معنا که آن چیزی را که در دل دارند نمیتوانند او را بر زبان بیاورند. طبیعتاً تهران از جانب این که نسبت پروژه های بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه که یقیناً پروژه نخستش همون پروژه بزرگ راه ابریشم یک کمربند و یک راه چین هست و در این پروژه طبیعتاً جایگاه ایران برجسته هست، به همین سبب بسیار شاید علاقمند باشه که در خصوص افغانستان با کشورهای همسایه چون ازبکستان، چون چین و پاکستان همکاری بکنه. و از جانب دیگر طبیعتاً بیرون رفت ایالات متحده آمریکا ایران را تشویق میکنه، ترغیب میکنه تا ایران در پهلوی حمایت از کشورهای قرار بگیره که اداره طالبان را ممکن است در افغانستان به رسمیت بشناسند. اما در مقابل، در مخالف، طبیعتاً ایران به عنوان یک کشور همسایه افغانستان میتوانه با مشکل بسیار جدی مهاجرتی روبرو شود و همین حالا هم روبرو هست. بیشترین مهاجرین از افغانستان به جانب ایران رو آوردن و از سوی دیگر خب انفجارات و انتحاراتی که در مساجد اهل تشیع صورت میگیره و برخوردهایی که اداره و یا امارت طالبانی در برابر اهل تشیع در افغانستان آنگونه که متهم شده انجام میده، این همه مسائلی هستند که ایران را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار میده. به همین سبب هست که ایران کوشش میکنه با طالبان باشه و در پهلوی از او ممکن هست با طالبان نتوانه بوده باشه.
تشکر.
ایران
بله آقای رحمان، تشکر، بازم فرصت میرسه. حال مهمان دیگر ما دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون هم وصل شدن. دکتر عزیزی خوش آمدین سر به برنامه.
جناب نظر صاحب محترم، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و مهمان عزیز حاضر در بحث و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی، به خدمتتان هستم انشاءالله.
بله، خب کنفرانس تهران در مورد افغانستان شما از نزدیک تعقیب کردین، طالبان در او شرکت نداشت، شما از او چی نتیجه گرفتین؟ برای از اینکه ایران میگه طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایه ها نباشد، از این قبیل مسائل، مثلا روسیه میگه که طالبان میتونن افغانستان صلح‌آمیز را به جهان باز گرداند بعد از پایان نشست همی مسئله تهران، و همچنان میگن که به هیچ مملکت دیگه پایگاه داده نشه. مقصد از این ایران از این کنفرانس چی بوده؟ نتیجه مطلوب به دست آورد ناورد؟ چی خواهد شد آخرش؟
جناب نظر صاحب، من کوتاه یک مقدمه اول عرض میکنم، بعد میام سر سوال شما.
بسیار خوب.
جهان در حال دو قطبی شدن دوباره هست. این روند تقریبا از سال حدود 2009-2010 شروع شده و داره یک قطب جدید شرق و غرب در حال به عبارتی ساخته شدن و شکل گیری هست. در قطب شرق این بار دیگه اختلاف و به عبارتی تفاوت‌هایی که در دوره قبلی در 40 سال قبل بود تقریبا دیده نمی‌شد. چین، روسیه، هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، حتی پاکستان هم با عنوان یک رفیق از اینها در این ساختار داره به عبارتی ارزندام میکنه. و از طرف دیگه میبینین که جامعه غربی تلاش میکنه که خطکشی های خود انجام بده. ما دیوارکشی های ترکیه را و مسائل مختلف دیگر را و به نوعی حتی مناقشه هایی که بین اروپا و بین بلاروس وجود داره، همه از اینها را در حقیقت به نوعی نشانه از همون خطکشی یا دیوارکشی برای جدا کردن بلوک شرق و غرب میبینم. به همین دلیل بود که ایالات متحده آمریکا هم تصمیم گرفت که از ساحه نفوذ بلوک شرق خارج شود، به خاطر از اینکه در این ساحه نفوذ هزینه بسیار زیادی را باید متحمل میشد، تلفات بسیار زیادی را متحمل میشد و عملا شرایط به وجود آمده به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ حتی بحث کرونا و مسائل دیگه، اقتصاد آمریکا را ناتوان میکرد از اینکه، یا اقتصاد غربی را ناتوان میکرد از اینکه همچنان در افغانستان هزینه بکنن و بار از این هزینه را تحمل بکنن، در حالی که نتایج مورد انتظارشان حاصل نشده و در 20 سال هم حاصل نشد. به همین خاطر افغانستان را ترک کردن. افغانستان را به عبارت نه تنها ترک کردن را، بلکه باید بگیم که رها کردن، افغانستان را به حال خود گذاشتن، چون دیگه این میدان برشان هزینهش از فایدهش کرده خیلی بیشتر بود. اگر در این پلتفرم قضایای گذشته 2-3 سال گذشته افغانستان را بندازیم، متوجه میشیم که چرا آمریکا اینقدر هزینه های خود نادیده گرفت و رفت و این همه کشته های خود نادیده گرفت و رفت و وطن را به این حالت بی سرنوشت رها کرد. حالا که بلوک شرقی در حال شکل گیری هست، میبینیم که قرارداد استراتژیک 25 ساله بین ایران و چین هم امضا شده. ابتکار کمربند و جاده یا جاده ابریشم هم وجود داره. و از طرف دیگه بحث شاهراه شمال به جنوب آسیا هم مطرح است که پاکستان را منافعش را با این کشورهای به عبارتی منطقه گره میزنه. به همین دلیل و در همین ساختار یک همگرایی منطقه‌ای در حال شکل گیری و در حال تقویه شدن هست. حتی میبینین که پاکستان با یک چرخش استراتژیک بیشتر تلاش میکنه که به سمت چین نزدیک شود. راه کریدوری که اونها به سمت چین باز کردن، تقویت همکاری‌هایی که روز به روز با چین دارن در حال که ایالات متحده آمریکا و غرب 40 تریلیون دلار را در حدود 3 ماه پیش برای مبارزه با اقتصاد چین تصویب کردن، اما پاکستان داره روابط خود با چین تقویت میکنه. حالا کشورهای منطقه به منظور از اینکه افغانستان در نقطه مرکزی و وسط این معادلات قرار گرفته، حالا به نفعشان است که افغانستان امن باشه تا پروژه تاپی، پروژه کاسا، پروژه های مختلف، پروژه وان بلت وان رود یا کمربند و جاده، همگی از اینها به ثمر برسه و این کشورها همگی از منافعش منتفع شوند. حالا ثبات و امنیت در افغانستان به معنای واقعی به نفع کشورهای همسایه است، در حالی که در 40 سال گذشته نبوده. در 40 سال گذشته جنگ در افغانستان به نفع کشورهای همسایه و منطقه بوده. حالا ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است، ولی معادله غرب امروز تفاوت داره. کشورهای مختلفی که در منطقه وجود دارن، نکته آخر شما ببینید، در طی 4-5 سال گذشته وقتی که ناتوانی را در دولت افغانستان دیدن، شروع کردن به حمایت کردن، شروع کردن به همکاری کردن با طالب ها. به این نتیجه رسیدن که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی میتونه یک افغانستان امن به لحاظ سرمایه گذاری و تجارت باشه که بتونه این کشورها را به همدیگه وصل بسازن. به همین خاطر این کشورها از سالهای قبل با طالب ها در ارتباط بودن، کار میکردن و امیدواری بودن که طالبی که بزرگترین تعاونیش تأمین امنیت هست روی کار بیاید و از طریق تأمین امنیت ارتباطات امنی کشورها به صورت زمینی با هم دیگه برقرار شود. به همین خاطر امروز کشورهای مختلف منطقه من جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، اینا همگی در تلاش هستند تا بالاخره یک راهی را پیدا بکنن که هم طالبها حاضر به امتیاز دادن باشند و همین که طالبها به رسمیت شناخته شوند تا اینکه به عنوان یک ساختار منسجم، واحد و قوی منطقه‌ای بتونن معادلات و مراودات تجاری و اقتصادی و سیاسی و اقتصادی خود هم سازماندهی بکنن. من فکر میکنم کنفرانس مسکو، کنفرانس تهران و مسائل دیگه‌ای که در پیش رو هست همگی مقدمه‌هایی است برای اینکه طالبها به رسمیت شناخته شوند اما تضمین‌های منطقه‌ای ازشان گرفته شوند. فقط مشکلی که در حال حاضر وجود داره جناب نظرسنجی هست که این کشورها هنوز امتیاز کافی یا تضمین کافی را از طالب نگرفتن که پیش قدم شوند و طالب به رسمیت بشناسن، چون هر کدام از این کشورها یک معضل بزرگ دیگه هم دارن که در طی 20 سال گذشته یا حتی 25 سال گذشته برای مردم خود، برای افکار عمومی داخلی خود در مورد طالبها بد گفته بودند، طالبها را بنتی معرفی کرده بودند، بالاخره بر مبنای منافع استراتژیکی که داشتند. امروز به یک باره نمیتونن یک شبه چرخش نشان بدن و برای جامعه خود بگویند که نه ما به رسمیت شناختیم اینا خوب هستند. دارن تلاش میکنن افکار عمومی جامعه خود آماده بسازن برای اینکه طالبها به رسمیت شناخته شوند، در داخل با مقاومت های مواجه نشوند، در داخل با اختلافات مواجه نشوند و از طرف دیگه تضمین های کافی را هم از طالبها بگیرن و طالبها را از طریق یک پروسه هم متعهد بسازن به منافع منطقه‌ای و به این بلوکی که داره شکل میگیره و هم این که بالاخره به اونها یک جایگاه منطقی در افغانستان بدن که در کنار از منافع از این کشورها هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی تأمین شود. منافع ایدئولوژیک کشورها مخصوصا ایران این هست که بالاخره کسانی که هواداران ایران هستند، حالا چه بحث مذهبی باشه چه بحث سیاسی باشه، اونها هم در یک بخشی از قدرت شریک باشه و امروز شما به یاد داشته باشید که از طریق این پروسه آرام آرام زمینه‌های سهمگیری هواداران بعضی از کشورهای منطقه هم به مرور زمان فراهم خواهد شد و اونها هم آرام آرام به دامان به نوعی حکومت تازه‌ای که در افغانستان هست خواهند رفت. شما دیدین نمونه بسیار بزرگیشه که بعضی از شوراهای علما مثل شورای علمای اهل تشیع افغانستان و بعضی دیگه در اولین اقدام با طالبان همراه شدند. اینها همگی در راستای امی نگرانی و در راستای امی ساختاری است که در حال شکلی و در حال پیشرفت است. اما این که بلوک غربی در مقابل این ساختار چه تصمیمی خواهد گرفت، چه اقدام خواهد کرد، یک بحث جداگانه دیگه است.
بله، تشکر. خب با اجازه مهمانای محترم ما شماره تلفن اعلان میکنم، اگر شنونده های ما هم خواستن که به برنامه اشتراک بکنن، اظهار نظر بکنن یا از مهمانای ما سوال کنن، اونا میتونن سوالای خود تر کنن. ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او همکارم طاهر روشان میتونه شما را به استودیو وصل کنه. اول می اعلانه که خود خیلی بشنویم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، شماره تلفن ما متاسفانه به این دلیل شماره داخلی ما فعلا فعال نیست. شما میتونین به شماره های 00-42-21-12-45-01 تلفون بکنین و یا آخرش 46-01. یک بار دیگه تکرار میکنم 00-42-21-12-45-01 و در واتساپ میتونین تنها یا صدایتان ثبت کنین و یا پیامتان بنویسین که اگر در رابطه بود ما میخوانمش. اگر تلفن کنیم یکی پای دیگر تلفن کرده میرین یکی دیگر اخلال میکنه. 00-42-07-25-84-77 آخرش 3. یک شنونده وصل شد میگه آقای روشان. بله شنونده عزیز بفرمایید. قطع شد تلفون. متاسفانه اگر زود که گپ نزنین خرابی میشه. ما تکرار میکنم یک دفعه دیگه در واتساپ اگر پیام بنویسین میخوانم یا ثبت کنین مشنوانم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. امی 46-06 هم دا یک شنونده میگه واسه شد. بله شنونده عزیز بله بفرمایید. باز قطع شد، تلفن تکنیکی مشکلات است. خب میخوایم ما تا وقت همراه میمانای ما صحبت ادامه میتیم. آقای روشان اگر شنونده وصل شد از میمانا معذرت میخوایم، اونا رو اول وصل میکنیم. خب آقای سردار محمد رحمان اوغلو، که شما مسائل منطقه را از نزدیک تعقیب میکنین، شما در مورد چیزایی که دکتر عزیزی گفتن تا چیت موافق هستین نیستین، و دوم این بازیگرای منطقه کیا هست؟ برای اینکه حال امریکا که از اونجا عقب نشینی کرد، مثلا حتی ترکیه میخواهد که بعض شرایط خود میمانه، مثلا در مسئله میدان هوایی کابل بعد شرایط داشته و پیشنهاد میکنه حکومت فراگیر. این حکومت فراگیر در دیگه جایا هم پیشنهاد شد من و طالبا حکومت فراگیر در موردش میگه ما هر کس داریم، ازبک داریم، مثلا تاجک داریم، کلگی در وظایف مختلف است. اونا به مسئله فراگیر دیگه قسم فکر میکنن و جامعه جهانی دیگه قسم فکر میکنن. آقای رحمان اوغلو، شما چه قسم فکر میکنین حکومت فراگیر یعنی چه قسم باید باشه؟
آقای نظر، اول اینکه به سوال قبلی تان اجازه بتمان، اینکه کدام یک از کشورها در مسئله افغانستان در حقیقت بسیار جدی و مهم هستند؟ یقینا ایالات متحده آمریکا در تبانی با همکاران اروپاییش به عنوان کشورهای بسیار مهم و اثرگذار در سیاست افغانستان باقی میمانند، با وجود اینکه افغانستان را ترک کردند، چه اینکه این ترک مجبوری بوده باشه و یا هم خودشان خواسته باشند. کشورهای چین، روسیه، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان طبیعتاً اینها کشورهایی هستند که در مسائل افغانستان می توانند اثرگذار و مهم باشند. اما ما طبیعتاً فرمایشات دوستمان و استاد عزیز ما را در بعضی از مسائل تایید می کنم آنگونه که ایشان فرمودند، اما در مسئله تشکیل بلوک شرق و غرب تا حالا ما چنین داده هایی را و چنین اطمینانی را در خصوص نداریم، چون که می توانه نظریات تغییر بکنه. بسیار مهم است که افغانستان را مهم بودنش، تأثیر گذار بودنش در مسائل اقتصادی منطقه جستجو بکنیم و این مسائل اقتصادی منطقه در هر حالتش می توانه تغییر بکنه. آنگونه که استاد گفتن، راه ابریشم طبیعتاً یکی از پروژه های بسیار مهم و حیاتی منطقه است که چین در نظر داره که حدود $1 تریلیون در او سرمایه گذاری بکنه و این $1 تریلیون برای رساندن خب مواد چینی به کشورهای اروپایی از طریق روسیه و آلمان میتوانه سرمایه گذاری شود. اما حالا آنگونه که ترکیه توانست مثلا مواد لازم را یا همون بار لازم را از طریق گرجستان و از طریق قزاقستان به چین برسانه، می توانه در نظر چین مسئله ترانسپورت از چین تا جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی مورد تردید قرار بگیره، چون که آمریکا می توانه در این مسئله اثرگذار باشه. حالا در این روزها نقش ازبکستان به عنوان کشوری که چین می توانه محصولات خش را از طریق ازبکستان، افغانستان، ایران، پاکستان و خلیج فارس برسانه بسیار مهم و اثرگذار جلوه داده میشه. با همین خاطر هم هست که ازبکستان کوشش میکنه، سعی میکنه که نزدیکترین مناسبات را با طالبان ایجاد بکنه.
همینجا رحمان اوغلو، ببخشین که یک شنونده وصل شد، شما گپتان یادتان نره که شنونده بسیار مشکلات داریم، از خاطر از او اقوالیت برای صحبت بدیم. بله شنونده از بفرمایین.
سلام دارم برای شما و میمانان شما و شنونده های محترمتان.
سرش سیب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سیب، سوال تانه تره کنید.
خوش باشین. من سوال من متوجه آقای عزیزی هستم. در یاد ماست که در یکی از بحث‌های گذشته گفته بودن که اگر از بودن امریکا در افغانستان استفاده خوب میشد، میشد که استفاده شد بایی که مخالفین امریکا موجودیت امریکا را اشغال میدونستن، ولی اینا گفتن که اگر موجودیت امریکا و امکاناتی که امریکا فراهم ساخته بود استفاده میشد، موجودیت امریکا در بسیار کشورها میتونست سهولت آورده، میشد که افغانستان هم یک چیز بیاید. در آیندان به این نظر هستن که اگر کدام کشور در افغانستان باز مداخله کنه، افکارش به باز از موجودیتش استفاده درست شده در افغانستان بازسازی شده و افغانستان پیشرفت کنه؟ این سوال من.
سوال شما رو دکتر عزیزی یادداشت کرد، چون دیگه شنونده اگر نیست آقای رحمان اغلو سخنان تان ادامه بتین، بعد از اون نوبت میتین به عزیزی صاحب که سوال سرشک صاحب جواب بده. آقای رحمان اغلو،
با همین سبب است که ازبکستان سعی میکنه که مناسبات بسیار نیک و گرمی را با مدیریت طالبان ایجاد بکنه، و چون که ازبکستان حالا در پروژه راه ابریشم یک کمربند و یک راه به عنوان یک نقطه بسیار مهم در موقعیت این پروژه جای خود را کسب کرده، و ازبکستان شاید اگر بتوانه اما جرأت سیاسی ایجاد بکنه شاید اولین کشوری بوده باشه که تمایل به شناخت طالبان بوده باشه. اما کشورهای دیگر به خصوص ترکیه که شما یادآور شدین، ترکیه طبیعتاً سیاست‌های هم وابسته به آسیای میانه روسیه و منطقه را داره و در پهلوی از اون سیاست‌های داخلیش بیشتر به سیاست گذاران ترکیه اثر گذار است. اگر طالبان را، امارات طالبانی را قبل از کشورهای دیگر اگر ترکیه سعی بکنه به رسمیت بشناسه، در اون وقت مردم ترکیه به خصوص زنها، در خصوص این که امارات طالبانی در افغانستان بر رغم ادعاها کوشش نمیکنه که در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان توجهات لازم و تغییرات لازم را بیاوره، ممکن است سیاسیون را در پای صندوقهای انتخاباتی به گونه اونها را در حاشیه قرار بدن که دیگر امکان تصمیم گیری در ترکیه نبوده باشه. بنابراین کشورها می توانند در خصوص تصمیم گیری درباره افغانستان آنگونه که قبلا گفتم در حالت انتظار و تقیه قرار بگیرن، و ایران هم همینها را ما میبینیم که سیاست دوگانه داره در پهلوی شناخت طالبان. از یک سو کوشش میکنه که از یک سیاست تهاجمی که در سالهای قبل در دوره حاکمیت طالبان با خود داشت در یک سیاست تعاملی پیش بره، حالا کوشش میکنه که با طالبان از دریچه تعامل پیش بیایه و بگویه که طالبان سیاست های خشن تغییر بدن تا حکومت فرازی و ملی بسازن. اما این که حکومت فرازی چگونه حکومتی هست، آیا طالبان حقیقتا حکومت فرازی ساختند یا نه، خدمتتون عرض بکنم که حکومت فرازی ملی متشکل از نمایندگان واقعی تمام مردم افغانستان است، و این حکومت فراگیر و این نمایندگان از طریق یک میکانیزم میتوانند انتخاب شوند. همین حالا ادعاهای وجود داره که حکومت فعلی موقت طالبان حتی طالب شمول نیست. طالب شمول نیست و این معناست که طالبان مناطق شمال یا مناطق مرکزی و یا هم مناطق مشرقی حتی در ساختار اداره سیاسی فعلیبان طالبان حضور لازم خود را نمیبینند، و به همین سبب هم هست که حتی اداره طالبانی در طالبان شمول نمیتوانند بپندارند. اگر قرار باشه که مطابق نفوذ، مطابق حوزه تأثیر طالبان نمایندگان انتخاب شوه، خب از حوزه شمال برای فعلا بجز از آقای حنفی کسان دیگری در حاکمیت و اداره اجرایی طالبان حضور ندارند. این درست است، این ممکن است که در یکی از دو وزارتخانه ها معینی وجود داشته باشد و یا در ریاست استرا محکمه معاونی وجود داشته باشد، اما آنها چگونه می توانند مدیریت کنند و اجراءات لازم را دست نشان بدهند؟ آیا عملا قلم آنها، کار آنها اجرایی است و یا غیر؟ این همه وابسته میشه به این که این حکومت چگونه میتوانه فراگیر باشه.
درست است آقای رحمان اغلو، بازم فرصت میتیم آل دکتر صاحب عزیزی سوال آقای سرشک در نظر داشته و همچنان در مورد حکومت فراگیرم صحبت بکنین. برازی که بعض شنوندای ما در واتساپی که من اعلان کردم نوشته کردن که چرا حکومت فراگیر بالاخره اعلان نمیشه، در حالی که روی از این موضوع ما صحبت میکنیم، و تعداد زیاد از شنوندای ما از واتساپ تلفن میکنن که باعث میشه که برنامه ما مختل شود. از او خاطر گفتیم که لطفا یا صدایتون ثبت کنین و یا بنویسین سوالایتانه. خب به هر حال دکتر صاحب عزیزی بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. من مجددا خدمت سرش صاحب عرض ادب و احترام میکنم و خوشحال هستم و دعا میکنم به حافظه مبارکشان، خداوند به حافظهشان برکت بیشتر بده انشاءالله. حرفی که در او زمان زدیم ما به این معنا نیست که ما اشغال را تایید میکردیم، بلکه 100% مخالف به روی اشغال با او وضعیت و با او حالتی که سرانجامش هم دیدیم و در این برنامه ها نظر صاحب شما شاهد بودین که پیش بینی میکردیم که این نوع عمل کرد باعث فروپاشی، باعث شکست میشد. اما هر مسئله ای و هر اتفاقی و هر کاری که اتفاق میفته یک تعداد فرصت ها را ایجاد میکنه، یک تعداد هزینه ها را ایجاد میکنه. متاسفانه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و همپیمانانشان هزینه های جانی، مالی و اقتصادی و مسائل مختلف زیادی بر افغانستان داشت، اما در کنارش یک تعداد فرصت ها را هم ایجاد کرده بود. به عنوان مثال میلیاردها دلار پولی که به افغانستان آمده بود میتونست در زیربناهای افغانستان مفید واقع شود، میتونست به صورت درست به کار گرفته شود که نشد متاسفانه. از طرف دیگه همسایه های خونخوار ما که همیشه در صدد خرابی در افغانستان بودند و حتی حالا به عبارتی میشد در معادلات منطقه‌ای از نیرو و توانمندی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش او زمان استفاده بکنیم بر علیه از اینها و دخالت های از اینها را و دسترازی های از اینها را محدود بکنیم. موشک پراکنی هایی که از خاک پاکستان به داخل افغانستان صورت میگیره، دخالت هایی که از جانب کشورهای مختلف همسایه ما صورت میگیره، میشد به وسیله حالا قدرتمندی که یا توانمندی که ایالات متحده آمریکا داشت ما به نوعی تا حدی ایره کنترل بکنیم. از طرف دیگر در بحث اختلافات مرزی که داریم میشد که ما بحث مسائل مرزی خود را تثبیت بکنیم، حالا بحث دیورند یک بحث جداگانه است. در کنارش در بحث تربیت نیروی متخصص ما میتونستیم از پتانسیل ها و امکانات آموزشی که در اختیار از اونها بود به شکل بسیار خوب استفاده بکنیم که متاسفانه استفاده بسیار عقلی و ضعیف از این صورت گرفت. پس وقتی که میگفتیم از حضور از اونها میشد که یک استفاده صورت بگیره، به معنای ازی بود که ما هزینه بسیار بزرگی را از حضور از اونها در افغانستان به لحاظ جانی و به لحاظ مسائل مختلف پرداختیم، اما یک تعداد فرصت ها هم ایجاد شده بود که از اون فرصت ها میشد استفاده بکنیم.
بله دکتر عزیزی، یک لحظه اگر با ما فرصت بدین برای اینکه مهمان دیگر ما بسیار منتظر ماندن که از نو سلام علیکم کنیم، بازم فرصت میآید که سوالای دیگر هم جواب بدین. مهمان دیگر ما محترم آقای عزیزالدین مارچ دیپلمات اسبق افغانستان هستن، از طریق تلفن مهمان ما برنامه ما هستن. آقای مارچ خوش آمدین سه به برنامه. بله آقای مارچ،
بله ز تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته قدمونه ملمنو ته ولیدونکو ته زل کوم سلامونه و احترامات باندې کوم او مننه خوشالم تاسو بین.
بله بسیار جد تشکر آقای مارچ. شما مسئله در قسمت اول مهمان برنامه ما بودین، وضعیت موضوعات روابط سیاسی طالبان را با همسایگا و ممالک عمده دنیا از نزدیک تعقیب میکنین. شما از این موضوع چگونه یک نتیجه را بیرون میارین؟ یعنی مقصد چی خواهد شد؟ اینجا سوال اساسی ایست که تمام دنیا در مورد افغانستان پالیسی خود، سیاست خود داره، تنها چیزی که موجود نیست طرف افغانا خودشان نمیفهمن که چی کنن. مثلا فاکولته ها، اینستیتوت ها، اداره های نیست که سیاست افغانستان رو تایید بکنه. طالب ها هم سر از خود یک پالیسی خاصه نداره، این معلوم نیست که اینا چی میخواین بکنن. چرا سرنوشت سیاست افغانستان در دست دیگر هاست غیر از خود افغان ها؟ چی میگین آقای مارج؟
مننه. دتا یو خبره بعد منګه وکړ چې یو طالب په حال واقعت په افغانستان کې، یعنی دغه جغرافیه چې د افغانستان ته نوم منده ده، دا په حال د طالبانو دی ولکې لاندې ده او د دولت سری مسنه کې نه فلری قلم لو لري نفوذ فلری او نړۍ هم مجبوریږي بل اخر دې ته ضرورت پیدا کړي چې طالبان سره اړیکه ونی سړي کې خامخ په دوه ډول دي، چې له طالبان سره خپل شرایط او خپل مسائل په زور باندې تحملي یا له جګړې لا ناراضي دي، په دې باندې پیس جوړګې دي سره له تاوان ده. لکه څنګه چې امریکا دلته راغله تاوان یو کې تقریبا بنکران شوې ده، همدا اوس د ریزرو فدرال بانک د ویل بانک دونه قرضاره ده. خاص هم کېږي په دې سیمه کې چې د چین او د روسیې پښې راکش کړي جګړې ته، مانو هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړې ته لاړ شو تاوان ته جګړه پایله زموږ په ګټه نه ده. همداسې ګاونډي هېوادونه هم نگرانی لري، د سیمې هېوادونه هم نگرانی لري، دلته یو فکري او مذهبي قوت منځ راغله ده، کېدای شي دغه ځای ساتیت نور سیمو ته لاړ شي. او د پردې تر شا نه بیا هم داسې انګیرنه هم شته کېدای سي د داعش پروګرامونو پروژه افغانستان ته راسي، مرکزي آسیا ته یا ایران یا چین خواته دې ځای ته لاړه سي، ځکه هلته مذهبي فکرونه راپورته سوي دي، لکه انصار الله یا د عبدالله نوري پخوانی نوزاد په تاجکستان کې د یوغور مسله، د یوغوریانو د شرقي ترکستان په چین کې د تبت و دلاله مسله هلته ده، د ازبک اسلامي تحریک ده د چشنیا ده، دې خواته یو روحاني د ایران په زراعت باندې وایي چې په بلوچستان او سیستان کې هم داسې خوځښتونه شروع شوي دي، پاکستان هم نگران لري چې دلته طالبي نظام په ډول باندې او بل نظام دلته رانسي، یعنې خوځښتونه راپیل نه سي. دغه ټول ته په کتو سره دوی نو بله لاره خوره کوي، دوی هغه لاره ده چې راځي طالب سره مجبور دي اړیکې ونیسي، طالب سره تعامل وکړي او طالب سره د مرستې له لارې نه کرا کرا پروګرامونه مخې ته بوزي. داسې طالبان په زور باندې راغلي د حکومت ترلاسه کړی ده، یعنی قانونی او لسی مشروعیت تقریبا تا ډیره نه لري، واده هم نه ورکی چې زه مثلا ټاکنې کوم څه وخت کوم یا کوم قانون پلی کوم یا هغه شرایط چې نړۍ ورته وایي. دا خو معلومه خبره ده چې هغه شرایط مثلا د بشر حقوق ده، د ښځو حقوق ده، د توریزم مسله ده، همداسې مثلا نور د مشروعیت د مسایلو سره وړاندې کیږي، دا یا ائتلافي حکومت چې ډېر زیات دی وایي. دا خو واضح خبره ده په دې اکرمه دا یو بهانی دي چې ورته کوي، د پردې تر شا پر نور شرایط دي، دا اخیستل دي اطمینان اخیستل دي چې طالبان نه اخلي، ځکه دلته اوس طالبان یو قوي پالیسي به جوړه کړي، یو قوي ښه اغز موقع ښه ډیالوګ به وکړي او داسې یو خپله بهرنۍ ستراتیژي به اعلان کړي. دا په هغه وخت کې کېږي چې د مدرسې نه فارغ شوي کسان چې اوس راغلي واک لري که چیرې په اداراتو په راس کې مشکل نشته، ځکه هغه سیاسي پوستونه دي، دوی باید کنټرول وکړي، اما متباقي بله متخصصینو قدرونه باید کار واخلي. متخصصین ژمن کسان په افغانستان کې شته، د ما هدف د پخواني رژیم مفسدین غله غاصبی نه دي، هغوی نه ملت نفرت لري، هغوی باید واک ته رانسي. شل کاله دغه فرصتونه هغوی له لاسه ورکړل، شل کاله دغه حالت بحراني حالت ته دوی راوسته، یعنې ټول مسایل ټول فرصتونه دوی خراب کړل. دا امراسه چې کېدلې بد بنیادی کارونه دی ونه کړ دی، او صرف غلط نه سعودي مجبور هم و، ځکه دوی له بهانه راغلي کډرونه و، د هر دولت روزلسي کډرونه و، د سفارتو او د یونمال اخوانه دوی ټاکل کېدل، دوی ته خاصه پروژې ورکول کېدل چې دا بد مخ ته بوز یو ملي کی نو د دې قبل کار نه، دوی له دې حدود نه پورته زیات شنه سکولای. اوس هم چې د سیمې هوادونه زیات ټینګار کوي په ائتلافي حکومت نه کړ دوی، په دې پیږي په سعودي عربستان کې به کورنۍ حکومت کوي، هلته ول تاسو انتقاد نه کوي. د ښځو د حقوق په اړه باندې تر 2019 کال پورې په ښځو ته مال ویل کېده، په مال کې حساب ده په سعودي کې، اما تاسو یو وزارت چې په افغانستان کې لمنځه تللی ده هغه ته ډېر ټینګار کوي چې ول لمنځه تللی، حال دا چې دا وزارت د ښځو وزارت ښځو لپاره ښه کار نه و، ښځه باید ټول وزارتو کې حق پلي سي، هغه لاسرسی وکړي. یا د ترافي حکومت په اړه په ایران کې ول انتقاد نه کوي، تنا یو فارس او سنی مذهبه چغرواکي هلته حکومت کوي، بلوچ ته کوردی ته ترف اجازه نه ورکول کی اسنی مذهب ته، یا تاجکستان کې سنی می تاجکستان ده یو حکومت ته یو قامت حکومت کې او د خپل څوار اسکالا یو کورنۍ ته حکومت کوي. تاسو وګورئ ته پیزې چې صد ترکمنو ترتابارو ازبک پاتې دي، روسان ته قند چې صد ته او هغه د تاتاریان دي او عربان دي نور دي باندې مدینه وکړل کی په خپل پاکستان کې بلو تنا پنجابیان حکومت لري. همدغه چې د نړۍ دنیا ته وګورو یو ګوند حاکمیت کوي، په پاکستان کې یو ګوند حاکمیت کوي، یعنی دې مسایل د سیمنګ وګورو دا یو بهانی دي. د پردې شاته نور مسایل دي، په خواشنې متاسف سره چې طالبان چارواکي لکه پخوانی چارواکي نه راځي، ملت سره دغه مشکلات نه شریکي، ملت حقایق نه وایي چې خبره چې شته په کوم مسله کې. تاسو وګورئ مسله دي،
بله مارشت بازم فرصت میایې برای اینکه یک ذره دیالوگ شوه، برای هر میمون اگر طولانی صحبت کنه دیالوگ نمیشه، مونولوگ میشه، از او خاطر به شنوندان فرصت نمیمونه. مارشت بازم برتون فرصت میتیم، تشکر عزیزی سپ سخنان شما رو قطع کرده بودم، منتها خلاصه کوتاه که سوالات جواب بدین که موضوعات مختلف هم بیایه. یکی از شنوندای ما در واتساپ من نوشته کرده که امیرم برتون بگویم در نظر گرفتن امی سوال اگر جواب بدین، میگه به نظر بنده افغانستان تا وقتی که پاکستان همسایه ما باشد هیچ کدام، یعنی واتساپ هم گم شد، پاکستان همسایه ما باشد، هیچ کدام از این دو ابرقدرت ها در اینجا به نفع افغانستان استفاده شود. سوال من این است که به نظر این مهمانان شما کدام کارها است که ما از شر پاکستان خود را خلاص کنیم و در شرارت پاکستان با کدام یک از این ابرقدرت های ما افغان ها میتونیم که بازسازی و سربلندی افغانستان استفاده کنیم؟ و دیگه سوال من از مهمانان شما این است که آیا زبان و عملکرد طالبان را یکسان هست، یعنی طالبان یکسان است؟ یعنی خو این سوالی است که شنونده عزیزم ما در داخل افغانستان طرح میکنه، از او خاطر عزیز بی سوالا رو در نظر گرفته بسیار خلاصه جواب بگیریم. از شما بفرمایید که باز رحمان اوغلو صاحب ادامه میتن. بفرمایید آقای عزیزی.
ببینید در بحث از اینکه خب پاکستان همسایه ناشایست و ناسالمی برای ما هست، در این شکی نیست و بارها هم در برنامه ها گفتیم که ما هیچ وقت حسن نیت را از پاکستان انتظار نداشتیم و نداریم. رئیس جمهور کرزی 21 بار به پاکستان سفر کرد و رئیس جمهور اشرف غنی هم در پس پرده ملاقات های نیفام رفت آمد های کارهایی با پاکستانی ها انجام داد، اما دیدیم که پاکستانی ها هیچ وقت راه نبودن. اما مسئله چی است؟ وقتی که ما بارها در این برنامه گفتیم بحث از این که ما بی‌طرف باشیم، بی‌طرف متاسفانه زیر پای همگی میشه. ما باید یک طرف استاد شویم. ما اینقدر توانمندی خودمان نداریم که بتانیم در مقابل دشمنان خود به تنهایی وارد میدان شویم. پس ما مجبور هستیم که یک طرف استاد شویم، به دبستان با او طرف داشته باشیم، بالاخره دفاع از ما اونقدر ارزش برای اون طرف داشته باشه که در مقابل مخالفین ما از ما دفاع بکنند. شما نگاه بکنین، نمونه بزرگش ایران است. ایران به تنهایی توانایی مقابله با آمریکا را ندارد. در پرونده هسته‌ایش، در مسائل مختلفش، ایران آمدن طرف استاد شدند. روابط خود با چین و با روسیه نزدیک کردند و دیدن که در بسیاری از قطعنامه‌هایی که ممکن بود بر علیه ایران تصویب شود، چین و روسیه وتو کردند و به نوعی از ایران دفاع کردند. شاید یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها مستقیماً به ایران حمله نکردن و حمله نمی‌کنن در حالی که دور و برش هر جای حمله کردن، امی باشه که میفهمن حمله کردن به ایران مساوی هست با مواجهه احتمالی با چین و با روسیه. به این معنا نیست که ایرانی‌ها امروز مستعمره شده باشن، بلکه اینها یک دیپلماسی کار انداختن که به نفعشون میتونه کار بکنه. یک مورد دیگر در بحث مسئله دیگه اشاره بکنم، بحث حکومت همه‌شمول را. من به این باور هستم که یا این پیشنهاد به طالبان میتم به عنوان یک شخص که ما پیش از پیش بدون از اینکه محاکمه بکنیم کسی را مجرم قلمداد نکنیم، که خب تمام سرانی که در حکومت قبلی بودن همگی فاسد بودن و دزد بودن و غاصب بودن، گرچه اکثریتشان بودن. من پیشنهادم به طالبایی است که اعلان بکنن هر کدام از سران حکومت قبلی که حاضر به حسابدهی هستن، حاضر هستن در محکمه به اتهاماتی که بر علیهشان وجود داره پاسخ بدن و محکمه بی‌طرف به اتهامات از اونها رسیدگی بکنه و بیگناهیشون در محکمه ثابت شوه، بیان در حکومت و در دولت کار بکنن، برشان وظیفه و برشان کار داده میشه. من فکر میکنم که یک چلنج بسیار بزرگ است. وقت معلوم میشه که بازی همه شمول آیا شامل اینمی دزدا و غاصبای حکومت قبلی میتونه شوه یا نمیتونه شوه. اما در این که تمام اقشار جامعه افغانستان در حکومت سهم داشته باشن، یک اولویت و ضرورت است. در طی 45 سال گذشته یا 50 سال گذشته افغانستان، هرگاه یک بخشی از جامعه افغانستان نادیده گرفته شده، اونمو بخش به عنوان یک چالش مطرح شده و یک معضل بزرگی را ایجاد کرده. از زمان امان الله خان بگیرین تا به امروز.
بله.
یک شاخم دست. بنابراین بحث مشارکت عمومی و مشارکت سراسری یک بحث اساسی و جدی است، اما نباید مشارکت سراسری و مشارکت ملی را ما با چهره ها اشتباه بگیریم. ما با شخصیت هایی که نامشان میفهمیم و ازشان خبر داریم و اونها خود به عنوان بیرق اقوام و بیرق به عبارتی کتله ها معرفی کردن، فقط به اونها بپردازیم. من فکر میکنم طالب ها بزرگترین چالشی را که امروز کدزو مواجه هستن یه است که مکانیزمی برای تمثیل اراده عمومی را اینها نتونستن معرفی بکنن. ببینید ممکن است در بحث از اینکه شورای علمایی که دارن، در بحث از اینکه حالا احصائیه‌ای که پیش خود دارن، حالا درست یا غلط چه کار نداریم، مثلا به لحاظ فیصدی حضور و مشارکت به قول خودشان افرادی که در جهاد حضور داشتن حالا آمدن در قدرت شکل گرفتن، ولی اونها نتونستن یک فرمولی را به دنیا و به جامعه افغانستان به صورت آشکارا معرفی بکنن که ما بر مبنای اینی فرمول به عبارتی مشارکت برای تمثیل میکنیم. و اگر طالبان بتونن در نظام نظرس کوتاه عرض بکنم، در نظام های دموکراتیک یک مکانیزم پیشنهاد کردن به نام انتخابات. طالبان اگر انتخابات را قبول ندارن یا به انتخابات باور ندارن، باید یک مکانیزم آن فهم به جامعه معرفی بکنن که در نتیجه او مکانیزم یا در نتیجه او قاعده و قانون او وقت بر جامعه قابل سنجش باشه که خب چقدر مشارکت ملی و سراسری تنظیم شده.
تشکر دکتر سه عزیز. خب برحال دکتر سه عزیزی توریال عرب در واتساپ که ما برش اعلان کردیم نوشته که سلام، اگر امارت اسلامی افغانستان در 100 سال گذشته دولت اسلامی افغان بود و این نام را همه مردم افغانستان دوست دارد، عیب چیست که امارت طالبان آن را قبول ندارد؟ که این سوال صحیح من نفهمیدم، در موضوعم چقدر ارتباط در اورم نفهمیدم، منتها اگر باز مهمان ها میخواستن تفسیر کنن خاطر که زحمت کشیدن ما خواندم براتون. خب آقای رحمان اوغلو یک به دیگه که مثلا در ترکیه اگر فکرتان باشد، حتی پاکستان و در دیگه جایا مثلا کودتاها شده که مثلا صدر اعظم و رئیس جمهور یار از بین بردن، منتها نظام سیستم کار کرد. یعنی کسایی که کودتا میکنن میگن که صدر اعظم مدرسه میگه پا زندانیست، منتها امو بروکراسی که میگن یا بروکرات ها میگن یا مامورین دولت میگن که باید کار باید شاید مثل که هست ادامه بتن تا فرمان بعدی که ما رئیسا یا وزیرا یار مقرر میکنیم. کلی یعنی چرخ اقتصاد، چرخ سیاست، چرخ مسائل مکتب معارف یا کلش ادامه پیدا میکنه. مونده در افغانستان هر کس که آمد کلش از یک سر از بچهای خاله خود شروع میکنن تا به داماتای خود مقرر کرده میرن و کارم پیش نمیره. ای چطور باید که در افغانستان طبقه بروکرات که در هیچ یک ایدولوژی نباشه، در هیچ یک سیاست نباشه، بانکار را بچاله، کارا را بچاله، وار کار ادامه بده. قسمی که پیشتر مارش صاحب این موضوع را یک کمی که یاد کرد، آقای عزیزی هم یاد کرد، حالا شما چی فکر میکنین چی باید شبه که سیستم نظام باید کار بکنه؟ آقای رحمان اغلو
البته که آقای زرین هنزدر خدمت را عرض بکنم که در پاکستان و یا در ترکیه هم در سالهای قبل کودتای صورت گرفته و در نتیجه این کودتاها فقط حکومت و یا مدیریت سیاسی کشور تغییر کرده، نه کل سیستم، نه کل دولت و نه کل نهادهای دولتی در اون کشورها. مثلا اردو در جای خیش باقی است، پلیس در جای خیش باقی است، تمام این نهادهای تحقیقاتی، علمی، تحصیلی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه در جای خود باقی است، فقط مدیریت سیاسی آن کشورها تغییر کرده. و حتی در ترکیه با وجودی که مدیریت‌های سیاسی تغییر کرده، اما در مرحله بعدی، در قدمه بعدی، مدیریت‌های بعدی سیاسی اون کشورها از طریق همون انتخابات و از طریق همون میکانیزم هایی که از قبل وجود داشته دوباره فعال شده و دوباره کشور به حالت سیاسی اولی خیش برگشته. و در پاکستان هم به همین شکل. اما در کشور ما متاسفانه در هر 20 سال مملکت سقوط میکنه، اردو سقوط میکنه، پلیس سقوط میکنه، بروکراسی سقوط میکنه، اقتصاد سقوط میکنه و به صورت کل افغانستان سقوط میکنه، نام، اعتبار و اصالت افغانستان سقوط میکنه. همین حالا در افغانستان اردو وجود نداره، پلیس وجود نداره، بروکراسی وجود نداره. کسانی که در بروکراسی افغانستان چی در زمانهای گذشته و چی در زمانهای بعدی کار کردن، اونا اشخاص و افراد کارفرما از کشورن. کسانی که در بانک ها کار میکنند، اونها نخبگان بانکی و یا چیز فهمان بانکی هستند. کسانی که در اقتصاد کار میکنند، کسانی که در دانشگاه ها و پوهنتون ها کار میکنند، اونها کسانی هستند که دولت را به صورت کل با نهادهایش میسازند. این درست است که حالا مدیریت سیاسی افغانستان از آقای اشرف غنی به طالبان انتقال یافته. حالا باید طالبان آنگونه که آقای مارش گفتند و عنوان مدیران سیاسی عمل بکنند. اینها می توانند وزیر باشند، این درست است که وزیر باشند، اینها می توانند رئیس باشند، اما کسانی که کارهای تخصصی را، کارهای تکنیکی را و کارهای عملی اداری را انجام می دهند، اونها باید کسانی باید باشند که حتی در سنشان اگر تقاضا بکنه در دوران محمد داوود خان هم اگر کار کرده باشند، در وقت ببرک کارمل کار کرده باشند، یا در وقت دکتر نجیب و یا در وقت استاد ربانی، هر کس دیگر کار کرده باشند، کار را بفهمند، باید در ادارات حضور داشته باشند. اما متاسفانه حالا تا جایی که میبینیم، تا جایی که میدانیم، در ادارات دولتی افغانستان حضور نداره. همه نهادهای دولتی افغانستان به صورت کلی سقوط کرده. در یک چنین حالت است که کشورها با یک در حقیقت حرکت بیرونی از پا می افتند و به عنوان یک کشور می توانند از نقطه نظر جغرافیایی حضور داشته باشند، اما از نقطه نظر معنوی، از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر اجتماعی نمی توانند حضور داشته باشند.
تشکر رحمان اغل، برای از اینکه وقت سیخ شده میره زود اگر گپ بزنیم گفتیم از خاطر مداخله میکنم ببخشین. آقای سردار محمد رحمان اغل، آقای مارد شما هم شنیدین حال از برنامه آساستا یک نتیجه گیری بکنیم، اما طور که نظام تغییر میکنه سیاست های موضوع بحث ما سیاست منطقه‌ای و بین‌المللیست، سیاست های بین‌المللی هم تغییر میکنه در افغانستان، از او خاطر شما چی پیشنهاد میکنین به طالبا که سیاست‌های منطقوی و خارجی یا بین‌المللی طالبا قسمی باید تنظیم نشه به گفته متخصصین که ای به اساس منافع ملی افغانستان یا منافع اولیای افغانستان باشه و تحت کنترل افغان‌ها باشه، تر نباشه که هر کل دنیا به ما دکته کده بره و ما کلشان رو گوش کده بریم و راگمک شویم. از او خاطر امیالم سر وقت است که طالبا یک چانس به گفته متخصصین یک چانس طلایی دارن که اساس کل چیز قسم بگذارن که مردم دو شریک باشه و یا کسایی که به یک حزب یا به یک سازمان یا به یک ایدولوژی مربوط هستن وقتی که اونا میرن این نظام بسلا متزلزل نشه. چی میگین آقای میراد؟ بسیار خلاصه بگین که از دیگران جنبندی میگیرم. آقای مارج؟
بله مننه صدر، مننه. گوره دغه نن سبا په دنیا کې ټول نظامونه او کنړیوال حقوق دي، کنړیوال اصول دي، کنړیوال کنوانسیون دي، کنړیوال منشور معیارونه، دا ټول معیاري شوی دي، ستاندرد شوی دي. یعنی موږ ګوره تاسو موږ وګورو لمنګله ډېر قوي اسلامي مملکتونه لکه سعودي عربستان، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر، دوی کولی سي نړیوالو موازینو سره، نړیوالو کنوانسیونو سره، حتی ډیپلوماتیک کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو سره کولی سي دوی خپل روابط جوړ کړي، یعنی هغه ته ځان عیار کړي، هغه ته درناوی وکړي او په زمن کې خپل فکري او ایدیالوژیک رژیم هم وساتي. نو طالبان ول نسي کوی، د افغانستان دولت ول نسي کوی، دنیا په حرکت کې ده، سیاست نن په ګټه کې ده. دغه وخت د ایران مسله د سولت ایران د کانفرنس جوړي، شاید هند هم یو څو ورځې وروسته کانفرنس جوړ کړي. موږ نه پوهېږو د موږ ستراتیژي چې شاید موږ څه په پروګرام ته جوړ کړی ده او څنګه کوی ساتخې قوي ډیالوګ وکړو، هغه موقع وکړو، له دغه بورانو څنګه په خپله ګټه استفاده وکړو. ایران د افغانستان په نوم باندې پروګرام جوړ کړ، اما اصل خبره دا وه چې ځان ته نگراني وه، ځکه نړۍ نن په حرکت کې د ایران اوس د S-500 S-400 توغندوی او قراردادونه د وسلو له روسیې سره کوي، بینان دلته یو اړیکه جوړیږي، دوی رابط نږدې کېږي. ایران یو ټریلیون ډالره له چین سره د ګازو تیلو قراردادونه په 2020 کال کې وکړل، دا په دې معنا چې د چین سره د اړیکه جوړې شوې دي. دلته یو سیستم منځ سره ځي، حرکت منځ سره ځي، په انکشاف کې دي، په پرمختګ کې دا خلک روان دي. پاکستان هغه د ګورې څه وخته دو سویل له چین سره تقریبا 2.5 میلیارده قراردادونه
سوي. همینجا مبارک صاحب ببخشین که مداخله میکنم، یک سوال اساسی که بسیاری از متخصصین بین‌المللی میگن ایست که در مورد چین، مثلا امریکا در افغانستان آمد، اون طالبا گویا که او را شکست داد رفت، منتها چین که در یک جای داخل شوه، بیرون کردن چین بسیار یک کار ساده و آسان نیست میگن. از او خاطر در دیپلماسی با چینا یا با میگن بازی با آتش واری یک چیز است، اگر چینایی یا در یک جای بره دیگه بسیار زیاد مشکل است که از چینایی ها نجات پیدا کنه. این البته نظر بعضی متخصصان، مثلا ترکستان شرقی اویغورا که آمد ایج الان نمیته، اونا هانگ کانگ که الان نمیته، مگه انگلیسا طبق وعده الان دادن. از او خاطر طالبا وقتی که کت چین اینقدر رابط خود خوب میکنه، این موضوع رو در نظر دارن یا ندارن؟ بسیار کوتاه که یک دقیقه بعد دیگه مهمانای ما وقت بانه، بس شما یک نیم دقیقه میده جنبندی کنین سیب. آقای مارج؟
بله سر، بله. دلتا یو دلیل لري، هغه دا چې چین سره کوم هواد سره خامخه د چین نظامی او سیاسی پالیسی نه د اقتصادي ده. چین چې کله یو هواد ته ځي، اته انتهایی زیاته قرضه ورکوي او انتهایی زیاته سرمایه گذاری کوي. نو بنا هغه هواد به ته نه شي کولای چې هغه شرایط شروع چې لري چې بیرته دا قضیه بیرته دوی ته ورکړ شي، غیر له دې نه چې انګریز او مثلا سره هیوادونه دا کار وکړی شي. دغه وجه ده چې چین هلته ډېر دي شایبي کار کوي، اما د افغانستان دپاره خو چین بهتره ده، ځکه موږ توکې لرو، خام مواد لرو.
خو صحیح، یک روز این موضوع علایده گپ میزنیم. حال دکتر عزیزی، چون وقت برنامه کم شده میره، برای اینکه 2-3 دقیقه پیشتر استودیو ترک میکنیم، شما جنبندی کنین برنامه امروز باز رحمان نقلم که بخیر برنامه خلاص میشه. عزیزی سب
بسیار تشکر. جنبندی صحبت های من این هست که جهان در حال دو قطبی شدن هست. قطب شرقی من جمله چین، روسیه، پاکستان، هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حتی ایران را هم شامل میشه. خطی که کشیده داره میشه بین قطب شرق و قطب غرب، در حقیقت مرز ترکیه و ایران تا سمت بلاروس برین بالا و پایین هم تا سمت مثلا کشورهای عربی، این خط مرزی داره کشیده میشه. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از اینجا خارج شدن. بلافاصله در زمان خروج خود در ماه جولای، آقای بایدن من جمله 7 تن از رهبران کشورهای صنعتی با هم دیگه نشستن و برای بنام مبارزه با اقتصاد چین 40 تریلیون دلار تا سال 2035 اختصاص دادن برای این مبارزه. در کنار از این، ما فکر میکنم حالا که این بلوک در حال تشکیل شدن هست، کشورهای مختلف منطقه در تلاش برای استفاده کردن از امکانات اقتصادی برای رشد توسعه خود هستند. چین با ابتکار کمربند و جاده یک محوریت را ایجاد کرده و این کشورها در حال وصل شدن هستند.
تشکر.
البته از این نقطه او یک نقطه استراتژیک است و کشورهای منطقه تلاش در افغانستان امنیت تامین شود که بتونه ارتباطشان به صورت کم هزینه و بی دردسر برقرار بکنه و اینها بتونن با هم دیگه کار بکنن.
تشکر عزیز صاحب، بعد از اینکه وقت کم شد به رحمان
نظر صاحب، برای منطقه برگزار میکنن تا تعهدات از طالبان بگیرن و خودشان هم در این پلتفرم بتونن در مرحله بعدی طالبان را به رسمیت بشناسن.
تشکر. این موضوع بسیار جالب است، در آینده بازم صحبت خواهد کردیم. رحمان اول بفرمایید صاحب، شما هم جنبندی کنین آخرین سخنانتان رو، اینکه بسیار وقت ضیق شد.
من فکر میکنم که طالبان باید از حکومت فراگیر بسازند و انتخاب نمایندگان اقوام را توسط میکانیزم تعیین بکنند و در پهلوی از او رعایت حقوق بشر و حقوق زن به عنوان اصل سیاست طالبان میتوانه مورد تطبیق و رعایت قرار بگیره. یک توصیه ما به طالبان این هست که خب اما قول معروف است، هر کسی که پول داره او حق داره، هر کسی که پول داره او درست میگوید. ما باور من نمیه که چین بتوانه و یا جرأت اون را داشته باشه در کشورهای سرمایه گذاری بکنه که در اونجا تا هنوز امنیت نهادینه نشده و یا هم تجربه ناکافی از موجودیت امنیت دارند. بنابراین چین و یا روسیه نمیتوانند دوستان دوامدار برای افغانستان و خصوص طالبان بوده باشد. خوب است که طالبان مناسبات خود را با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای دیگر در سطحی و در پیوندی اونها را برقرار بکنه که هم مردم افغانستان ضرر نبینه و هم افغانستان در پشت جنگ های نیابتی نشه. و پاکستان هم به فکر من او امکانات نداره که روزانه حداقل 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار برای جنگ افغانستان و یا برای تامین امنیت.
تشکر. وقت ما خلاص شد، در آینده بازم دعوت میکنیم شما را صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر آقای سردار محمد رحمان نقلو، آقای عزیزدین مارت، دکتر حمید عزیزی از اشتراکتان در برنامه تشکر. او یک فاصله کوتاه موسیقی بعد از او سر ساعت میتونین خبرها را بشنوین. معذورتان رخصت، خدا حافظتان.
از من رو نه